سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهم بود. اسوسییتد پرس میگوید قاسم سلیمانی در ترغیب روسیه به مداخله نظامی در سوریه نقش داشته است. آمریکا میگوید 90% از حملات روسیه در خاک سوریه علیه گروه‌هایی به جز داعش و القاعده است. و باراک اوباما از سازمان پزشکان بدون مرز برای بمباران شدن بیمارستان قندوز عذرخواهی کرد. پس از رویترز، خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز به نقل از منابع عراقی گزارش داده است که ایران و به ویژه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه، نقش مؤثری در آغاز حملات هوایی روسیه علیه اهدافی در سوریه داشته است. هر دو خبرگزاری غربی گزارش دادند که تابستان امسال قاسم سلیمانی در سفر به مسکو از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، خواسته بود تا حملاتی هوایی را در سوریه آغاز کند و حضور در عراق را نیز افزایش دهد. روسیه سفر قاسم سلیمانی به مسکو و همچنین گزارش خبرگزاری رویترز را تکذیب کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید اکثر حملات هوایی روسیه به خاک سوریه علیه مواضع داعش یا گروه‌های وابسته به القاعده نیست. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت 90% این حملات علیه داعش یا تروریست‌های وابسته به القاعده نبوده و تا حدود زیادی علیه مخالفان میانه‌روی حکومت بشار اسد بوده است. از سوی دیگر، ناوهای جنگی روسیه روز گذشته از دریای خزر موشک‌های کروز به خاک سوریه شلیک کردند. به گفته وزیر دفاع روسیه، 26 موشک کروزی که در این حملات شلیک شد، 11 نقطه وابسته به داعش را هدف قرار داد. در خبری دیگر، دیدبان حقوق بشر سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد عملیات بزرگی در غرب سوریه علیه مخالفان حکومت بشار اسد آغاز شده است. شرکت روسی گازپروم میگوید تنشی که بین مسکو و آنکارا بر سر نقض حریم هوایی ترکیه پیش آمده، احداث خط لوله گازی بین دو کشور را به تعویق خواهد انداخت. الکساندر مدودف، معاون شرکت گازپروم، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت از آنجا که این قرارداد هنوز بین دو دولت امضا نشده، ابتدای پروژه که قرار بود سال آینده باشد به تعویق می‌افتد. خط چهار لوله‌ای ترکیش استریم قرار است گاز روسیه را با عبور از دریای سیاه به مرز ترکیه و یونان برساند. جنگنده‌های روسیه در هفته گذشته دو بار حریم هوایی ترکیه را نقض کردند و وزارت خارجه 4 بار سفیر مسکو در آنکارا را برای اعتراض احضار کرده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در تماسی تلفنی با رئیس سازمان پزشکان بدون مرز از این سازمان به خاطر بمباران بیمارستانش در قندوز عذرخواهی کرد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته گفت که آقای اوباما در این تماس ضمن ابراز همدردی با کارکنان بیمارستان قندوز اطمینان داده است که تحقیقات کامل و بی‌طرفانه ای درباره این رویداد انجام خواهد شد. بیمارستان شهر قندوز در شمال افغانستان مقر سازمان پزشکان بدون مرز بود و در پی حمله هواپیماهای آمریکایی به این بیمارستان دست کم 22 تن کشته شدند. سازمان ملل اعلام کرد که شورشیان حوثی در یمن قطعنامه شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ در این کشور را پذیرفتند. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، شامگاه چهارشنبه گفت حوثی‌ها اطلاع دادند که قطعنامه 14 آوریل در مورد پایان جنگ را می‌پذیرند. ساعتی پیشتر رسانه‌ها از قول یک منبع یمنی گزارش داده بودند که حوثی‌ها و همچنین حزب علی عبدالله صالح با ارسال دو نامه جداگانه به سازمان ملل با قطعنامه 5 ماه پیش شورای امنیت اعلام موافقت کردند. به پایان این بخش خبری میرسیم. شما در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو دنبال کنید. آدرس اینستاگرام ما هست instagram.com/radiofarda و همینطور برای ارتباط بیشتر با ما، آگاهی از خبرهای بیشتر و ارتباط با سایر مخاطبان رادیو فردا میتونید به تلگرام رسمی رادیو فردا بپیوندید. آدرس تلگرام ما هست telegram.me/radiofarda. از اینکه با ما بودید از شما سپاسگزارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. موضوع نماگر این هفته آزادی در حوزه اقتصاده. اینکه آزادی اقتصادی چقدر میتونه بر شاخصهای اقتصاد اثرگذار باشه. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
حسن روحانی در همون ابتدای ورودش به عرصه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 11 در بین برنامه‌های اقتصادی خود در صورت پیروزی احتمالیش از کلیتی بهره می‌گرفت که بهبود آن را به معنای ارتقای وضعیت اقتصادی می‌دانست، مفهومی به نام بهبود فضای کسب و کار.
در بخش اقتصاد اساس حل همه معضلات رونق هست. دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه، بهبود محیط کسب و کار. اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد، اون وقت زمانی هست که تولید رونق پیدا میکنه.
این ترکیب واژگانی در ادبیات علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت 11 نیز بسیار استفاده شد تا برای فعالان اقتصادی این مفهوم کلی به عنوان برنامه محوری دولت 11 در حوزه اقتصاد به شمار آید.
از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید، بحث مقابله با رکود در دستور کار قرار گرفت. بسته 35 ماده‌ای دولت برای مقابله با رکود به تصویب رسید. هدف اون مصوبه این بود که مشکلات و موانعی که تولید کنندگان کشور با اون مواجه هستن رو بتونه مرتفع بکنه. بلافاصله یه دفتری در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. دفتری بود برای بهبود فضای کسب و کار. چند مصوبه تهیه کرد، به تصویب هیئت وزیران رسید. در این مصوبات وظایف و مأموریت‌های کاملا به صورت کمی و زمانبندی شده برای دستگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده بود که تماما بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور رو دنبال می‌کرد.
با این تأکید و اصرار تصمیم گیران این دولت برای بهبود فضای کسب و کار، باید دید عملکرد این دولت در این حوزه چگونه بوده است. زمانی که حسن روحانی ریاست دولت را عهده‌دار شد، به فاصله کوتاهی بانک جهانی گزارش سالانه خود از وضعیت فضای کسب و کار کشورها را در سال 2014 میلادی منتشر کرد. بر اساس نتایج آن گزارش، جایگاه ایران در میان 189 کشور جهان جایگاهی بهتر از 152 نبود که نسبت به سال قبل از آن در سال 2013 میلادی 7 پله سقوط کرده بود. نتایج آن گزارش نشان می‌داد که بیشتر اجزای شاخص سهولت کسب و کار ایران در شرایط نامناسبی قرار دارند. در آن گزارش میانگین شاخص سهولت کسب و کار برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 107 بود که جایگاه 152 ایران نشان می‌داد که وضعیت سهولت کسب و کار در کشور حتی از میانگین این وضعیت در خاورمیانه و شمال آفریقا فاصله قابل توجهی دارد. اما از آن پس تلاش‌های دولت برای بهبود فضای کسب و کار چه بوده است؟ حسن تایی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی بخشی از اقدامات دولت برای بهبود فضای کسب و کار را اینگونه برشمرده است.
آن ما دچار مقدار کندی رشد هستیم که اینو داریم در واقع حل می‌کنیم با افزایش سرمایه‌گذاری، با بهبود محیط کسب و کار و همینطور با بهبودی که در فضای سیاست خارجی امیدواریم که پیش بیاد. ما مدام داریم اصلاح می‌کنیم که به سمت تعادل جاری در بازار کار بپردازیم. مثلا شما نگاه کنید، هممون میگیم که محیط کسب و کار، بهبود محیط کسب و کار. خب در محیط کسب و کار چه اتفاقی افتاده؟ چندی پیش ما شاهد این بودیم که راجع به پنجره واحد کسب و کار یا پنجره واحد صدور مجوز و تسهیل در راه اندازی کسب و کارها از طرف وزارت دارایی و امور اقتصادی بودیم. این خیلی بحث مهمیه، این که بیام دستگاه‌ها مجوزهای متعددی که وجود داره در یک دستگاه اصلی و چند دستگاه فرعی متمرکز کنیم که هم بتوانیم همزمانی صدور مجوزها را داشته باشیم و سقف زمانی محدودتر صدور مجوزها را داریم. در کنار سرمایه‌گذاری که انجام میدیم، در کنار رشد اقتصادی که میخوایم داشته باشیم، توجه به بهبود محیط کسب و کارم داریم.
بعدها بانک جهانی رتبه ایران از نظر سهولت فضای کسب و کار در سال 2013 میلادی را بهبود بخشید و آن را در رده 132 ارزیابی کرد. نتایج گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب و کار در سال 2014 میلادی نشان می‌دهد که رتبه ایران در این گزارش با 2 پله ارتقا همراه بوده است و ایران توانسته در جایگاه 130 جهان بایستد و گویا تمهیدات دولت در حوزه‌های مختلف توانسته اثری بر این رتبه‌بندی بر جای بگذارد. البته شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد ایران انتظار دارد که رتبه و امتیاز ایران در رده‌بندی آتی شاخص سهولت کسب و کار بهبودی قابل توجه را شاهد باشد.
برای سال 2016 ما مکاتبات را ادامه دادیم و بعضی از مسائلی که به درستی منعکس نمی‌شد به بانک جهانی انتقال دادیم. بهبودی که انتظار داریم بهبود خوبی خواهد بود. دلیلش اینه که در حوزه ثبت مالکیت از ما بهبودهای خوبی را پذیرفتن.
هفته گذشته بنیاد هریتیج در گزارش سال 2015 خود از شاخص آزادی اقتصادی ایران را همچنان در رده اقتصادهای سرکوب شده قرار داده است. ایران در این رتبه بندی جایگاه 171 جهان را دارد و در کنار جمهوری کنگو، ترکمنستان و گینه قرار گرفته است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، درباره یک گزارش تازه منتشر شده بنیاد هریتیج از شاخص آزادی اقتصادی چنین میگوید:
آزادی اقتصادی بر اساس معیارهایی از قبیل اندازه دولت، ساختار حقوقی و قانونی، آزادی تجارت بین‌المللی اندازه‌گیری میشه. رتبه بالای شاخص بیان اینه که بخش خصوصی اون کشور معین امکان بیشتری برای فعالیت و گسترش داره. در مجموع اقتصاد ایران در شرایط فعلی وضعیت مطلوب و رقابتی رو از نظر آزادی اقتصادی دارا نیست. نکته پنهانی هم نیست که بخش عمده اقتصاد ایران که رانتی است در اختیار دولت و شبه دولتی است و همچنین قوانین و مقررات و فضای کسب و کار ایران هم نامطلوبه و این البته مانعی برای رشد و سوداوری بنگاه‌های خصوصی.
البته امتیاز ایران در این رده‌بندی نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته است و در 5 شاخص از 10 شاخص مورد بررسی این بنیاد بهبودهایی حاصل شدند. اگرچه بهبودهایی در شاخصهایی همچون آزادی بازار کار، کنترل هزینه‌های دولتی و همچنین آزادی پولی در گزارش سال 2015 بنیاد هریتیج از اقتصاد ایران حاصل شده، اما این بهبودها نتوانسته در نهایت اثر کاهش آزادی مشاغل را به کلی خنثی کند. گزارش‌های مربوط به فضای کسب و کار و گزارش‌های مرتبط با سنجش میزان آزادی در اقتصادهای دنیا این روزها که تهران به مقصد هیئت‌های اقتصادی پرشماری از کشورهای جهان تبدیل شده اهمیتی دوچندان دارند. نتایج این گزارش‌ها و ارزیابی دقیق آنها نشانه‌هایی است برای آنها که رفتن و ماندن در اقتصاد ایران را سبک و سنگین می‌کنند. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، از ارتباط نتایج این گزارش با میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد ایران سخن میگوید.
نبود آزادی اقتصادی برای سرمایه گذاری اهم از سرمایه گذاران داخلی و خارجی به معنی هزینه زیاد و ریسک بالاست و از قضا یکی از دلایل فرار سرمایه مالی و انسانی در ایران هم به همین دلیله و البته سایر کشورها اهم از دولت‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات اونها به دقت این شاخص رو در نظر دارن و بررسی میکنن. سرمایه گذاران خارجی با توجه به ویژگی هایی که این رتبه بندی ها برای یک اقتصاد ترسیم میکنه درباره اون نظر میدن و تصمیم میگیرن که سرمایه گذاری در اون کشور بکنن یا نکنن. پایین بودن جایگاه ایران در این رتبه بندی به معنای وجود دافعه برای سرمایه خارجیه، چون با وجود موانع و دشواری هایی که برای سرمایه گذاری در ایران وجود داره انگیزه بنگاه های بین المللی برای سرمایه گذاری در ایران چندان قوی نخواهد.
ایران در گزارش سال 2015 بنیاد هریتیج از شاخص آزادی های اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در قعر جدول آزادی های اقتصادی قرار گرفته تا همچنان راه ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد ایران به رغم تمام امیدواری های سیاسی و دیپلماتیک که به وجود آمده در ماه های گذشته راهی ناهموار و سنگلاخ باشد. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از اینکه من رو تا پایان این مجله همراهی کردید از شما سپاسگزارم. در برنامه‌ها و ماه‌های آینده همچنان فضای کسب و کار ایران رو رصد خواهیم کرد و برنامه‌هایی در این خصوص برای شما خواهیم ساخت. راه ارتباطی من و شما هم آدرس ایمیل برنامه namager@radiofarda.com. نظر، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو به این آدرس ایمیل کنید. منتظر ایمیل‌هاتون هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.